بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان. خوشحالم که بار دیگه فرصتی شد خدمت شما بزرگواران باشم. با جلسه پایانی بحث عدالت صحابه در خدمت شما هستیم. آنچه که در این مجال 4 جلسه‌ای بر اون هستیم که به هر حال بررسی کنیم، اجمالی از ادله قرآنی اهل تسنن بود در مورد عدالت صحابه. همونجور که خدمت شما عزیزان گفتم، در حقیقت تئوری عدالت صحابه پایه و اساس مذهب اهل سنته که ما اگر ثابت کنیم این تئوری باطله و اساسی نداره، اون هم با اون گستره‌ای که اهل سنت بر اون قائلن، خب طبعا خود بحث سیستم تفکری اهل سنت هم دوچار چالش اساسی میشه. در حقیقت ما ابتدای بحث خدمت شما عزیزان گفتیم که اهل تسنن سنت پیامبر رو، گفتار پیامبر رو، تفسیر قرآن رو از صحابه میگیرن. شیعیان به گفته خود قرآن، به پیمانی که در قدیر پیامبر از مردم گرفتن، قائل به جهانشینی امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام هستند و اونها رو تنها طریق نقل صحیح سنت و گفتار پیامبر میدونن. البته گفتیم در شیعه علاوه بر طریقیت، موضوعیت هم وجود داره که بحث الان ما نیست. ما فعلا تفاوت بین شیعه و سنی در اخذ سنت پیامبر رو گفتیم. گفتیم به دلیل اینکه اهل بیت با صفاتی در قرآن مشخص شدن، مثل تطهیر، مثل علم، مثل اینکه نفس پیامبر هستن و مودتشون واجبه و ولایت دارن و اطاعت اونها قرین اطاعت پیامبر هست، پس سنت پیامبر رو در کمال عدالت به ما میرسونه. اما ما این اوصاف رو برای صحابه در قرآن نمیبینیم. کاری که اهل سنت خیلی بر اون پافشاری میکنن که برای اهل سنت هم، برای صحابه هم این موارد رو اثبات کنن، اما ما اونها رو در قرآن نمیبینیم. اونا در بحث اثبات آیاتشون و در بحث اثبات ادلهشون مواردی رو میارن. یه بحث آیات دارن، یه بحث روایات دارن. ما الان فعلا وارد بحث روایات نشدیم، چرا که ما روایتی رو مورد چالش قرار میدیم که خب اول به هر حال راوی اون رو قبول کنیم. الان ما در روایت صحابه خدشه داریم، ما آیاتی رو عنوان کردیم که در مذمت برخی از صحابه بود و این رو هم خدمت شما بزرگواران گفتگو کردیم که وقتی ما در مورد صحابه صحبت میکنیم، از طیف عظیمی از اطرافیان پیامبر صحبت میکنیم. از صحابه‌ای صحبت میکنیم که منافق هستن، از صحابه‌ای صحبت میکنیم که اسلام در دلشون وارد نشده، از صحابه‌ای صحبت میکنیم که اونها رو با نام مرجفون فی المدینه در قرآن نام میبره، از صحابه‌ای صحبت میکنیم که فی قلوبهم مرض هم درشون هست، فی قلوبهم زیغ هم درشون هست. صحبت از اهل کتابیه که آمدن اسلام آوردن و اسلامشون رو وامی گذارن تا بگن نه این پیامبر حق نیست، و البته بعضی از اونها در دینشون و در اسلام خودشون پایدار بودن. همه این طیفا هست تا بیایم برسیم به صحابه‌ای که واقعا به راستی در رکاب پیامبر می‌جنگیدن، به راستی تابع پیامبر بودن، تابع امیرالمؤمنین بودن. این طیف زیاد رو ما نمیتونیم بدون شناخت جامعه زمان پیامبر، بدون شناخت و مراجعه به آیات قرآن و آنچه که اتفاق افتاده، همه رو در یک جا جمع کنیم، برای همه یک به اصطلاح شأن قائل باشیم. این کار یک کار غیر علمیه. اگه ما بخوایم همه افراد یک زمان رو داخل در یک شأن بکنیم، قطعا این کار غیر علمی است. آیاتی رو با هم گفتگو کردیم به عنوان اینکه اون آیات مورد استفاده اهل تسنن بود. در این جلسه میخوایم به دعای پایانی هم بپردازیم و بحثمون رو انشالله جمع بندی کنیم. جلسه‌مون رو مزین می‌کنیم و شروع می‌کنیم به دعا بر سلامتی وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب همونجور خدمت شما بزرگواران ارائه شد، ما تا به حال 4 آیه رو بررسی کردیم، به سراغ آیه 5 و 6 میریم. آیه 5 از محل بحث ما این آیه است: بسم الله الرحمن الرحیم. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. بسیاری از سنیان این آیه را دلیلی بر ادارت صحابه شمردند، اما ما اینجا اثبات میکنیم که این آیه مانند آیات پیشین اخص از مدعا است. در قرائت مصحف شریف 2 مطلب وجود دارد. چیزی که ما تو این آیه میبینیم، یکی از سابقون، یکی الذین تبعوهم. یعنی آیه 2 تا بحث داره که ما باید روش دقت کنیم. گفته و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم. خب این دو تا مطلب رو مد نظر داشته باشین، یکی از سابقون، یکی الذین تبعوهم. اول، حالا سابقون به نظر قرآن پژوهان سنی چه کسانی هستند؟ قرآن پژوهان اهل تسنن 3 قول رو در زمینه سابقون قائل هستند. 1. تمام جنگجویان جنگ بدر. برای نمونه طبری بر این مبنا به تولید احادیثی نظیر اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر اقدام کرده، که حالا این حدیث، حالا ما قولش رو که نمیپذیریم، اما اگر قول طبری رو هم بپذیریم و این حدیثی هم که از خودش تولید کرده قبول کنیم، باز هم همه این مسائلی که در آیه وجود داره و سابقون به تمام صحابه بر نمیگرده. قول طبری حداقل قائل بر اینه که این صحابه جنگجویان شرکت کننده در جنگ بدر هستند. اما باز قول دیگه‌ای که برخی مفسرین، که اتفاق خود طبری هم به اون اشاره میکنه در جای دیگه، تمامی نمازگزاران هست. یعنی اونهایی که نماز گذاشتن، اونهایی که با پیامبر در صفوف نماز بودن، اینها، که این در تفسیر طبری جلد 11 صفحه 11 وجود داره. پس با این قول هم باز این به اون وسعت صحابه‌ای که مد نظر هست باز نمیگرد. اما مورد سوم که در تفاسیر اهل تسنن ذکر شده، شرکت کنندگان در بیعت شجره است. گروهی از مفسرین اهل تسنن بر این باور هستند که این آیه مربوط به شرکت کنندگان در جنگ بدر، این که گفته بود. بعضی پس معتقدن که این نمازگزاران هستند، و برخی دیگه معتقدن این آیه مربوط به شرکت کنندگان در بیعت شجر است. خب بیعت شجر رو که با هم گفتگو کردیم جلسه گذشته، و خاطر دوستان بزرگوار هست که در بیعت شجره صحابه‌ای که موجبات به هر حال ناراحتی پیامبر رو به وجود آوردن، پیامبر طعن زدن، و حتی خب گفته عمر بن خطاب که شک داشت در نبوت پیامبر، و ما حداقل میدونیم که طبق ضوابط اسلامی کسی که شک در پیامبر بکنه در حالت خوشبینانش مثلا جزو دسته مؤلفت و قلوبهم شاید بتونه قرار بگیره، و نه جزو کسانی که به اون معنا حتی مسلمان یا حتی بیان تو جارگه صحابه با اون تفسیری که اهل تسنن میگن. و شهادت حضرت عمار به دست یکی از کسانی که در بیعت شجره بود و همه اینها، خب اونجا گفتگو کردیم. پس نه اینکه ما بخوایم در مورد این طبقه بندی قرآن پژوهان اهل تسنن بحثی داشته باشیم، فعلا اینجا میخوام بگیم با همین طبقه بندی خودشون که ما معتقدیم همین هم خدشه بردار هست، همین هم به هر حال درست نیست، کما اینکه در بیعت شجره من الان خدمت شما مدعام رو گفتم، ولی اگه همونم بخوام قبول کنیم با اغمازی، اون هم به کل صحابه بر نمیگرده. اگر گفته بشه این آیه مربوط به عموم مسلمانانه، بازم آیه معارضی داره که باز مثلا مثل الذین فی قلوبهم مرض، پس معتقد، پس مشخصه که این آیه به عموم مسلمانان بر نمیگرده، چون اگه بخوام این رو بگیم معارضاتی داریم مثل الذین فی قلوبهم مرض یا فی قلوبهم زیغ، اینها با منافقین فرق میکنن، اینها دسته ای از کسانی هستن که ظاهرا مسلمانن، دور پیامبرم هستن، جز دسته منافقین هم نیستن، اما قرآن از مرض و زیغ در قلب اونها داره گزارش میده. خب اینجا بحث کوتاهی رو میخوایم در مورد عاقبت صحابه داشته باشیم تا ببینیم که با این آیه چجوری جمع میشه این روایتی که خود بخاری آورده. بخاری در صحیح خودش روایتی رو از ابو هریره نقل میکنه تحت این عنوان که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند من در میان گروهی می ایستم، آنان را می شناسم. مردی از میان آنها خارج شده، خداوند خواهد گفت جلو بیا، یعنی خداوند به اون فرد میگه جلو بیا، میگوید کجا؟ میگوید به سوی آتش. به خدا میگویم، پیامبر عرض میکنند به خداوند، میفرماند جایگاه اینان این نیست، یعنی جایگاه صحابه، میگوید آنان پس از تو مرتد شدند و به قهقرا و گذشته خود بازگشتند. این روایت تا اونجا ادامه پیدا میکنه که اخبار از شرک گروهی از صحابه رو تا انتهای روایت در خودش داره. صحیح بخاری باب 20 صفحه 250. این واقعیت رو خداوند در سال دوم هجری به مسلمانان هشدار داره میده که بسم الله الرحمن الرحیم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبی فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. آیه 104 سوره آل عمران. این آیه در سال دوم نازل شده، یعنی سالی که هم مهاجرین و هم انصار در زمره همین انگاره عدالت صحابه بودند و خود داره بهشون هشدار میده. بر مبنای اعتراف عالمان اهل تسنن، اولین ایمان آورندگان به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله امیرالمومنین علیه السلام، سایرین که مورد تعصب اهل تسنن هستند مثل ابوبکر، عمر ابن خطاب، اینا بعد از نفرهای 45 هم ایمان آوردن. سوال: چگونه می توانیم بپذیریم با وجود اختلاف عمیق میان امیر المؤمنین علی علیه السلام و آن دو نفر که ذکر نامشون رو بردیم، بعد چگونه است که هر دو طرف مورد رضای خداوند هستند؟ البته من پیشاپیش از محضر امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف به خاطر آوردن نام اون دو نفر در کنار نام نورانی مولا امیرالمومنین علیه السلام پوزش میطلبم. خب ما مورد اول رو بررسی کردیم از سابقون، میخوام بریم سراغ مورد دوم و الذین تبعوهم، که اینجا باز یه مدعایی تو همین زمینه مطرح میشه و الذین تبعوهم. در این مورد هم سه تا قول در منابع مورد قبول عامه وجود داره. امثالی مثل طبری مراد از این والذین تبعوهم را طبقه تابعین می‌دانند، یعنی طبقه بعد از صحابه. این سخن رو عقل نمی‌پذیره که ما تمام تابعین رو من الاولین و الاخرین عادل بدونیم، یعنی واقعا دلیل عقلایی و دلیل حتی بازگشت به قرآن ما نداریم برای اینکه تابعین رو عادل بدونیم. ما در مورد خود صحابه در قرآن خدشه‌های جدی و تذکرات و اخبارهای قابل توجهی می‌بینیم، چطور ما قائل باشیم باز به عدالت تابعین. در قول دوم برخی از سنیان نیز اشاره کردن که مراد الذین تبعوهم تمام مسلمان تا روز قیامت هستند. خب اگر این گونه که سمرقندی در جلد دوم تفسیرش در صفحه 84 قائل به اون شده و برخی هم حرفشو پذیرفتن، واقعا مورد تایید عقل نیست، چون در اون صورت دیگه واقعا چه تکلیفی بر مسلمان ها هست اگر که همه اونها خداوند از قبل ازشون راضی بوده و دیگه اصلا حالا اگه گناهی هم خدای نکرده انجام بدن اون رضایت خدا براش هست. پس این سخن هم عاقلانه نیست. اما قول سوم مربوط به فخر رازی که درباره مصداق الذین تبعوهم مطرح شده، میگه الذین یجیبون بعد ال الذين یجیعون بعد المهاجرین، اینا که کسایی که جاء بعد المهاجرین و الانصار الى یوم القیامه، اونایی که بعد از این قول هم اگر به معنای تمام مسلمانان باشه معقول نیست، چون واقعا ما امروز مسلمانان میبینیم که افعالی ازشون سر میزنه که اصلا مورد رضایت خداوند نیست. اگر هم باز به تابعین برگرده باز هم به همین مبنا عقل نمیپذیره. ما در مورد خود صحابه گفتیم هشدارهای جدی و خدشه‌های اساسی در قرآن وارد شده، چطور ما باید بیایم تابعین رو هم که به صحابه برمیگردن دارای همون رضایتی که خداوند در این آیه گفته باشند و شامل بدونیم؟ اما در پایان بررسی این آیه میگیم سخن نیکو این است که عطف الذین تبعوهم را به احسان بازگردانیم، یعنی قید حال بیان میکند که انسانهای مؤمن و نیکوکار مورد رضایت خداوند هستند. این قید برای ما مهمه و در آیه ذکر شده که انسان باید نیکوکار باشه. از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم به احسان، این تبعیت، این بس و این قید که دارای حسن باشند، حسن پیروی از پیامبر باشند، برای اونها این رو به المقام میاره که خداوند از اونها راضی است و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. پس یک قید رفتاری، یک قید عملی، یک قیدی که در هر حال رضایت خدا و رسول رو باعث بشه قطعا و برای ما به عقل سلیم لازم میدونه که در این آیه باشه. چون اگر فقط بخوام به یک قوم اشاره کنیم، اگر فقط بخوام به یک شهر اشاره کنیم، اگر فقط بخوام به یک مهاجرت اشاره کنیم، خب این قطعا عقلایی نیست، یعنی این خاصیت رفتاری برای کسی رو ایجاد نمیکنه. خب به سراغ آیه پایانی بحثمون میریم، آیه ششمی که معمولا در مجامع روایی اهل تسنن بحث میشه و در بحث عدالت صحابه گفتگو میشه، این آیه است: بسم الله الرحمن الرحیم، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. آیه هشتم از سوره هشت هست. خداوند در این آیات سوره هشت سه گروه از مؤمنین را ستوده. به این آیات دقت بفرمایید: للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. خب الذین تبعوا الدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصافه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. در آیات فوق که قرائت کردم خدمت شما عزیزان، این موضوع روشنه که گروهی از مهاجرین، گروهی از انصار، گروهی از مؤمنان نسل‌های بعدی مورد مد قرار گرفتند و البته این مد بسته به قیودی است که مثل آیه قبل. پس دو نکته داریم مشابه همون بررسی آیات قبل، یکی به یک گروهی اشاره میکنه، دوم به یک قید مفید عموم، دوم به یک قیدی اشاره میکنه، یعنی دو نکته است. در مورد مهاجران ما سه ویژگی داریم تو این آیه: یکی فقر، یکی ترک دیار به منظور طلب فضل و رضایت خداوند، و سوم یاری کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس آیه به همه مهاجران باز نمیگرده، یعنی این مهاجرانی که بحث فقر رو، بحث ترک دیار رو به منظور طلب فضل و رضاعت خداوند، یاری کردن رسول، اینها رو داشته باشن، به اون مهاجران برمیگرده. در مورد انصار هم همین جوره. باز ویژگی هایی رو توی آیه ملاحظه می فرمایید، مثل داشتن محبت مهاجرانی که برای طلب فضل و رحمت خدا مهاجرت کردند. دومین نکته برای انصار اینکه هیچ چشمداشتی در مقابل کمک به مهاجران مؤمن نداشته باشند. و سومین نکته اینکه با وجود نیازمندی مهاجران رو بر خودشون مقدم بدانن، یعنی با وجودی که خودشون نیازمند هستن اما مهاجران مؤمن را بر خودشون مقدم بدانن. و مورد آخر در مورد انصار این که از بخل و حرص و اینها هم برا باشن. اما باز بیام سراغ خصوصیات مؤمنانی که بعد از اینها به اونها میپیوندن. یک، طلب مغفرت از خدا برای خود و برادران مؤمنی که در ایمان به خدا بر اونها مقدم شدن انجام بدن. از خدا من درخواست کنم برای پاک ساختن ایشان از هر قلقشی که وظیفه هر مؤمن است، برای خود و برادران ایمانی خود دعا کند و با او برادری کند. خب همونجور که می‌بینیم در این آیات شروطی قائل شده، درسته هم به اقوام مختلفی و به حالا حتی بگیم ساکنان شهر مکه و مدینه اونم بخششون داره اشاره میشه، اما از یه طرف داره به یک عده ای از افراد اشاره میکنه، از یه طرف اون خصوصیات اخلاقی رو که باید داشته باشن داره ما گوش زد میکنه. وظیفه هر مؤمن از همونجور که خدمت شما گفتم برای خودش و برادران ایمانی دعا کنه و به اونها برادری کنه. ایمان به خدا شرایط و لوازم میخواهد که هر کس به آنها پابند باشد حقیقتا مؤمن است. یکی از این شروط چیه؟ تن دادن به گزینش الهی است و تسلیم در برابر امام منصوص من الله است. این موضوع هم یک موضوع شخصی نیست که ما بتونیم از اون چشم پوشی کنیم، بلکه حکم خداست. خب حالا ببینیم تو همین مسئله که خداوند در قدیر از همه همین مسلمان ها بیعت میگیره برای مولا امیرالمؤمنین و در قرآن آیه میاد در این زمینه و آیات بسیار زیادی در شأن اهل بیت هست، چه مقدار از این مؤمنان تن دادن به گزینش الهی، تسلیم بودن در نزد پیامبر. اینها رو اگه جستجو کنیم خب ببینیم که این دایره از صحابه‌ای که مورد رضایت خداوند هستند با اون دایره وسیع و غیر عقلانی و بیدر و پیکری که اهل تسنن برای ما ترسیم میکنن اصلا جور در نمیاد. چنان که امام رضا علیه السلام در پاسخ مأمون لعنت الله علیه در مورد این که اون میخواست به امام اعطای ولایت کنن فرمود: اگر این ولایت از آن توست و خدا آن را به تو واگذار کرده، چرا آن را به دیگری واگذار میکنی؟ و اگر از آن تو نیست، پس چگونه آن چرا که مالک نیستی به دیگران میبخشی؟ این کلام حضرت رو ما میتونیم واقعا در رفتار خلفا جستجو کنیم که اونها هم مانند مأمون بودن، یعنی پیامبر برای خودشون به زعم اونها کسی رو تعیین نکرده بود، اونها خودشون آمدن در یک شورای ساختگی با کس دیگه ای بیعت کردن، اما او باز برخلاف سنتی که خودشون به پیامبر نسبت میدن برای خودش جانشین مشخص کرد. و باز اون نفر دوم هم برخلاف سنتی که خودش به پیامبر نسبت میده و برخلاف اون سنت خلیفه قبل خودش، نه کسی رو مشخص کرد و نه رها کرد، یه شورای گذاشت، اون هم یک شورای با یک شرایط غیر معقول که حالا بحث ما نیست، اما میخوام بگم که شرایطی که خداوند برای صحابه مشخص میکنه تسلیم بودن در برابر پیامبره. و ما در جای مختلف این بحث اثبات کردیم که اینها تسلیم امر پیامبر نبودند. خب بحث آیاتون به پایان رسید. البته یه آیه دیگه هم که خیلی درش بحثی نیست البته و من جز به فهرست هم نیاوردم، آیه به عنوان آیه نجوا گفته میشه، آیه 115 سوره نساء هست: بسم الله الرحمن الرحیم، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا و من یشرک بالله فقد زل زلالا بعیدا. در این آیه هم برخی از سنیان خب رو این آیه تاکید دارن، اما در بسیاری از کتابهایی که تو شرح صحابه نوشته شده این آیه به عنوان شاهدی بر مد یا عدالت صحابه آورده نشده و برای همین ما خب در درجه اعتبار مثل آیات دیگه به اون برخورد نکردیم. ابن ابی حاتم در یکی از آثار خودش، اونم نه در کتاب تفسیری خودش بلکه در کتاب رجالی خودش که از جرح و تعدیل در اثبات عدالت صحابه هست، به این آیه استناد میکنه و برخی هم چون فخر رازی در احکام القرآن با او موافقت کردن. اما باید بدونیم که در هیچ یک از تفاسیر مشهور دیگر اهل سنت در ذیل آیه هیچ استدلالی بر عدالت صحابه دیده نشده و مثلا تفاسیری مثل تفسیر کبیر رازی، قرطبی، ابن جوزی، ابن کثیر و تفسیر بیضاوی هم این آیه آورده نشده که همونجوری که خدمتتون گفتم تحت عنوان آیه نجوا این آیه معروفه، اما در مجامع حدیثی و کتب روایی اهل تسنن این آیه آورده نشده. اما نکته ای که حالا بخوایم در اینجا گفتگو کنیم، وجوب تبعیت از این راه و حرمت و لزوم ترک راه مفسدان و مجرمان رو انکار نمی کنه. یعنی ما این آیه خیلی بحث خاص رو نداره که ما بگیم آره عده ای از مردم باید این کار رو بکنن، نه، مسلما تک تک امت اسلامی مستاق این آیه نخواهند بود. اگر سبیل المؤمنین بر عموم هم عدالت داشته باشه بدون تردید باز مانند اون آیات اول که خدمتتون گفتم عمومش بر عموم استقراقی دلالتی نداره. نهایتا میتونیم بگیم بر اساس این آیه مجموع امت اسلامی من حیث المجموع در راه خدا هستند. یعنی در میان این امت افرادی وجود دارن که به راستی و در همه جهات و شؤون زندگی خودشون در سبیل خدا قرار گرفتن و هرگز در هیچ امر کوچک و بزرگی در امور زندگی خودشون از اون راه تخطی نمی کنن. اما هیچ کس نمی تونه ادعا کنه که تک تک مسلمانان یا تک تک صحابه و اطرافیان رسول خدا این چنینن. البته در موضوعی اجماعی به معنای واقعی کلمه اگه بخوام مثلا اینجوری گفتگو کنیم، در این صورت مسلماً افراد خاصی که حقیقتاً مصداق مؤمنان آیه مذکور هستند در اجماع اگر حاضر باشند اون وقت اون اجماع حجته. یعنی این هم مد نظر باشه که حالا که ما میگیم این رو به عموم امت اسلامی نسبت بدیم و بعد گفته بشه که خب حالا عموم امت اسلامی تصمیم گرفتن در یک برهه از تاریخ کاری رو انجام بدن که البته ما به اون هم نقدهای جدی داریم که اصلا عموم جامعه اسلامی نبودن و نه هیچ دموکراسی و نه هیچ بیعتی در کار بوده، کما اینکه اینها حجت هم برای ما نیست، اما از نظر اونها ما میخوایم بگیم همون مؤمنین خاص، همون افرادی که مصداق مؤمنان تو این آیه هستن که خب در قرآن حداقل ما در ظاهر قرآن میتونیم جستجو کنیم و اهل بیت رو بیابیم، اونهایی که مصداق تطهیرن، بحث علم دارن، ولایتشونه، نفس پیامبرن، اینها هم باید تو اون اجماع باشن تا اون حجت مسلمانی به این اعطا بشه. اما سوال، آیا همه صحابه واقعا در سبیل مؤمنان بودن؟ اگر پاسخ مثبت باشه در این صورت این سوال پیش میاد که این همه اختلاف میان صحابه از کجا پدید آمده؟ آیا ممکنه که هر صحابه یک مسیر باشه و در عین حال میان همه اونها اختلاف باشه؟ و اگر پاسخ منفی است که یقینا هم منفی است، برهانی برای حجیت اجماع و عدالت اونها اصلا اقامه نشده و این برهان اگر هم اقامه بشه سوغرا نداره در اصطلاح فنی. بسیار خوب، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. اگر بخوایم یک چکیده ای از بحث مطرح کنیم و خلاصه ای رو خدمت دوستان ارائه بدیم، با این عنوان میتونیم بگیم که تک تک آیاتی که مورد استدلال اهل سنت بود رو ما ذکر کردیم، حتی اون آیه‌ای که گفتیم خیلی ضعیف در موردش بحث میشه و تو فهرست هم نیاوردیم، بر اساس روایات و اقوال مفسران مورد اطمینان اونها معلوم میشه که هیچ یک از آیات مورد استدلال مدعای اونها رو ثابت نمیکنه، زیرا این موضوع روشنه که بایستی میان دلیل و مدعا یک تطابق و تساوی وجود داشته باشه. مثلا اگر کسی در محکمه ادعا میکنه این 100 جلد کتاب مال منه و در مقام اقامه بیانه به شهادت دو شاهد عادل استناد میکنه که آنها به مالکیت وی بر 50 جلد کتاب شهادت دهند، در این صورت بین مدعا و دلیل تطابقی وجود نداره. این موضوع رو دقت کنید، اگه اون شهادت بده اینجور نیست که ما بگیم که خیلی خب حالا این 50 تا کتاب مثلا مال ایشونه، نه، میگیم مثلا این شهادت با اون مدعا اصلا تطابق نداره. از این رو این بیانه مردوده. یا اگر کسی ادعا کنه که این خونه ملک منه و در مقام اقامه بیانه چنانچه دو نفر شاهد عادل شهادت دهن که این خانه تحت تصرف اوست اما اجاره است، قهرن و قطعا میگویند که اون بر این مدعا بیانه نداره. دقت کنید، مثلا ما مثالهایی که میزنیم همینه، هم به بحث جمعیتی صحابه است هم به بحث کیفیتیه. این نکته رو خیلی دقت بفرمایید. از این رو مدعاش ثابت نمیشه. مثال دیگری که این شخص ادعا کند این خانه ملک من است و بیانه قائم شود که این خانه سال گذشته ملک او بوده، در این صورت نیز هرچند مالکیت او نفی نشده اما ملکیت مربوط به حال است نه گذشته. ممکنه کسی خانه رو سال گذشته داشته، امسال در تملکش نیست، دیگه امسال تملکش مردوده، چرا که باز بین مدعا و شهادتی که اقامه شده تطابق نیست. و مثالای دیگه از این قبیل. من این سه تا مثال از این جهت خدمتتون گفتم که ما هم تو بحث طیف صحابه، هم تو کیفیت صحابه و هم تو این که ممکنه خب یه صحابه خوب بوده، از این به بعد در امتحانی که بعد از شهادت پیامبر رخ داده امتحان خوبی پس نداده، ما باید دقیق باشیم و با ظرافت بحث عدالت صحابه رو پیش ببریم. پس همیشه باید در استدلالمون طول دلیل بیان اقامه کنیم که مدعا با تمام خصوصیات دخیل در آن مطابق باشه. یعنی اگر ما یه مدعایی داریم میگیم آقا همه صحابه تا سال 120 هجری یا همه صحابه اونهایی که چه آمدن پیامبر رو دیدن اینا همه عادل هستن، خب باید بیام یه تطابقی با کل این ادعای خودمون پیدا کنیم، نه اینکه بگیم آره در یک آیه فقط جنگ بدر بوده، در یک آیه فقط مهاجرین بوده. این گونه نمیتونیم این رو اثبات کنیم. در بحث حاضر هم مدعا چی بود؟ تمام صحابه پیامبر خدا عادلن. مراد از صحابه چی بود؟ بر تمام کسانی که اهل مکه و مدینه و اعرابی که اسلام آوردن، حتی کودکانی که پیش از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک لحظه آن حضرت رو دیدن و یا کسانی که در زمان رسول خدا کلن اونجا حضور داشتن اما آن حضرت رو ندیدن و بعد از اون اسلام آوردن. پس مدعای اهل تسنن عبادت تمام این افراده، اما آیات مورد استناد سنیان اخص از این مدعاست. این آیات در مجموع به 4 قسم تقسیم شده هم. قسم نخست آیاتی که بر مدح گروهی از صحابه دلالت می کنن. پس ما می خواهیم در اینجا بخواهیم خلاصه بگیم، می خواهیم 4 تا قسم از این مجموع آیاتی که با هم گفتگو کردیم رو بیان کنیم خدمتتون عرض میکنه. اما در مجموع به 4 قسم گفتیم تقسیم میکنه این آیات صحابه رو. قسم نخست آیاتی که بر مدح گروهی از صحابه دلالت دارند. دلالت این آیات در حالی است که مدعا اولا عدالت صحابه است، نه ممدوح بودن آنان. اینو دقت بفرمایید، یعنی یه وقت یه جا میگه که آقا نه، صحابه مورد مدح واقع شدن. خیلی خوب، مدعای ما چی بود؟ عدالت صحابه است، نه خوب بودن اونها، نه ممدوح بودن اونها. ثانیاً تمامی صحابه رو شامل نمی شود، بلکه گروهی از آنان را شامل می شود. پس در این قسم دلیل اخص از مدعا است و روشنه که اگر در استدلالی دلیل اخص از مدعا باشه، آن استدلال مردود است. مثلا در این آیه شریفه دقت بفرمایید: و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار. تنها برخی از صحابه با وصف السابقون و نیز وصف الاولون معین شده اند، اینها مورد مد قرار می گیرند. یا در آیه شریفه اذ یبایعونک تحت الشجره، این هم مدح همون صحابه‌ای که بیعت کردند. نمیتونیم ما این آیات رو دلیل بر عموم صحابه بدونیم، تازه مدحشون نه عدالتشون. این داره گزارش میده از گروهی از صحابه با اون خصوصیت، و حالا در همون برهه زمانی اونها رو مدح میکنه، و این رو ما نمیتونیم اختصاص بدیم به کل صحابه، و یا اینکه حتی مدح این دسته از صحابه رو دلیل بر عدالتشون بدونیم. اما قسم دوم از این آیات نیز وقتی بر مدح دلالت دارن که صحابه قیود و شروطی رو داشته باشند. پس این دسته از آیات نیز مطلق نیستن و مقید بودن اونها به قیود و شروطه. مثلا در آیه که خدمت شما عرض کردم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، خیر بودن، عدالت فرد به قیودی مشهوده، از جمله امر معروف و نهی از منکر. از این رو اگر با استناد به این آیه در صدد اثبات عدالت کسی یا کسانی باشیم، ابتدا باید شرح حال آن شخص یا اشخاص را بررسی کنیم، بعد معلوم بشه که آیا با توجه به این شرح حال آیا واجد این شرط و این قید و این وصف هستند یا خیر. اما قسم سوم از این آیات، آیاتی بود که مشتمل بر مد هم بود، اما مشروط به ثبات قدم و باقی ماندن در همان حالی که سبب مد شده بود. به همین جهت اگر کسی در آخر عمر عوض شود و دیگر علت مد رو ما در او اصلا نمیبینیم، در او اصلا احراز نمیشه، تمام آنچه که در مد او گفته شده از بین رفته. به عنوان نمونه به این آیه دقت کنید: و من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. تنها اونایی که وفادار به عهد با رسول خدا هستند مستحق این اجر عظیمند، اما کسانی که منتظر رحلت رسول خدا هستند تا به کفر و شرک سابق خودشون برگردن، مثل اون آیه که خدمت شما گفتیم، قرآن هشدار میده افا ان مات او ان قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبی فلن یضر الله شیئا. مسلمه که این دسته مستحق اجر نخواهند بود و از مد هم خارجن، چه برسه به اینکه ما بخوایم اثبات عدم عدالت بکنیم. اما قسم چهارم از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفت، اساسا مدحی وجود نداشت و استدلالشون کاملا بدون ربط بود. از جمله آیه شریف نجوا که انتها خوندم خدمت شما: و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم. روشنه که این آیه هیچ ربطی به صحابه و عدالت نداره، تنها بیانگر این که اگر کسی به راهی غیر از راه خدا و پیامبر و مؤمنان بره، راهش جهنمه. در این آیه مدحی برای کسی وجود نداره. پس با دقت نظر و بررسی منصفانه آیات و رعایت بیطرفی کامل، بر هر محقق غیر متعصبی معلوم می شود که هیچ یک از این آیات نمی تونه دلیلی بر اثبات عدالت صحابه باشه. خب بحث ما به پایان رسید، امیدوارم که از این بحث لذت برده باشین و خیلی خوشحالم که باز فرصتی شد که خدمت شما بزرگواران باشم. امیدوارم که مولایمون صاحب العصر و زمان از مجموعه کارهای ما که در جهت دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام هست و در جهت بهبود معارف شیعه انشاءالله رضایت داشته باشن، خودشون به ما کمک کنن و انشاءالله بتونیم کار رو انجام بدیم که مورد نظر و رضایت اون حضرت باشد انشاءالله. بحثی که ما خدمت شما گفتیم بحث آیات در مورد بحث عدالت صحابه بود. خیلی روشنه که وقتی ما بحث قرآنی و بحث آیات رو انجام میدیم به مدد نور ولایت اهل بیت که بیان اصلی روایات و قرآن رو میدونیم، دیگه لازم نیست وارد بحث روایات در مورد عدالت صحابه بشیم، یا حداقل در بحث های اساسیمون میتونیم از اون موضوع صرف نظر کنیم، چون ما به دلالت آیات قرآن این موضوع رو متوجه شدیم که صحابه با اون دایره ای که مطرح میشه دارای عدالت نیستن. نهایتا برخی از صحابه در برخی از برهه های زمانی مطرح شدن و ما هم با این موضوع مخالفتی نداریم، این موضوع رو عقل میپذیره، اما مهم اینه که اون صحابه در جای جای دیگه تاریخ امتحانات خودشون چگونه پس داده باشن، این موضوع مهمه که این رو در خلال بحثمون بارها گفتگو کردیم. اگر بزرگواران نظری دارن، پیشنهادی دارن یا موضوعی مد نظرشون هست که میتونه باب گفتگویی برای آینده باشه، بفرمان، حتما از نظرشون استفاده خواهم کرد. اونچه که خدمت شما گفتم بر پایه کتب عدالت صحابه بود که از بزرگان دین هست. بیشتر مباحث ما باز تمرکز داشت بر مجموعه کتاب‌های جواهر الکلام آیت الله میلانی. امیدوارم که از بحث لذت برده باشین. پایان بخش جلسه خودمون رو مزین می‌کنیم به دعا برای سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتك یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.